آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از تماشاخانه دا میشنوید. اسفند ماه 95. نمایش زنبور و آقایان بهزاد آقاجانی و محمد مطهری پور کارگردانان اثر.
سلام، خیلی ممنون که تشریف آوردید، لطف کردید و اینکه من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم.
منم سلام میکنم، خیلی ممنون که تشریف آوردید.
سلامت باشید. به عنوان اولین سوال من فکر کنم اینو از آقای آقاجانی بپرسم، یعنی شروع با شما باشه بهتره، چون شما به عنوان نویسنده و کارگردان اثر در خدمتون هستیم. از خلق و تولد داستان زنبور برای ما بگید.
ببینید، خلق و تولد، حالا مثلا پروسه شروع نمایشنامه معمولا برای من نه دغدغه یا یه مثلا شناسی اجتماعی داره، چون این تعمدن دارم اینو میگم خاطر این متن چون اجتماعی هست و برای خودش دغدغه داره، واقعا این نیست. معمولا این شکلی هستش که یه سری تصاویری که دیدم یا یه سری مثلا نمیدونم عکس ها یا چیزهایی که یا اصلا حتی یه سری تصاویر ذهنی ساختگی که تو ذهن من هست، این کم کم یه مقداری قلقلک میده منو که به این فکر بکنم این آدم کیه، چیه، از کجا اومده و شروع کنم راجع به اون فکر کردم. شاید نمیدونم یه جور بازی بوشی باشه حتی، ولی در مورد این کار زمانی بود که ما تصمیم گرفتیم کار فیلم انجام بدیم و یه کار مستند بسازیم و چیزی که برامون جذاب بود کفتربازی و منش کفتربازی و اون راه و رسمی که اینها دارن نبود. چیزی که برام جالب بود آدم‌هایی بودن که میرن بالای پشت بوم و سرشون توی ابراس، یعنی دارم اون بالا رو نگاه می‌کنم،
یعنی
دیدگاه
خلاف دیدگاه عامه
و نگاهی هم که به آدم‌هایی که توی اون منطقه دارن نگاه از بالا هست، یعنی آدمایی می‌بینن که توی کوچه رفت و آمد می‌کنن و سر خودشون هم معمولاً توی ابر و آسمون. این ایده که نه، این چیز جذاب برام بود که برم سراغ یه دونه از این آدما و بعد مثلا ببینم حالا این چه قصه‌ای داره و شکلش به همین سادگی بود، یه قلقلک.
شما فرمودین که تصمیم داشتید یه فیلمی بسازید مستند، حالا این پروژه تو ذهنتون قلقلک رو ایجاد کرده، سراغ این آدما رفتین. پس میتونیم اینطور برداشت بکنیم که شما برای نوشتن زنبور و شخصیت زنبور سراغ آدمهایی که به قول شما رو پشت بومنا تو ابرا سعی میکنن رفتین، درسته؟
آره، این فیلمو ساختیم، یه کار مستند بود، یه کار مستند که 3 اپیزود داشت. اون موقع همچین تصمیمی نداشتم،
اما اسم زنبور
اون 3 اپیزود بود، زنبور، شکارچی و آزادی. خب جذاب ترین اینها اسم مستعاره، این 3 آدم حقیقی بود که ما رفتیم سراغشون. جذاب ترین آدم توی این 3 اپیزود برای من زنبور بود و منفورترین آدمی که باهاش مواجه شدم بالای اون پشت اون شکارچی بود. این شکارچی دقیقاً کسی بود که آسمون براش جنگ بود و فقط کفتر رو میمدن توی آسمون که با هم دیگه جنگ بکنن و نبرد بکنن و اینکه ببره کفتری رو یا ببازه. اما زنبور یک شخصیتی بود که اصطلاحا هم میگفت من کفترباز نیستم، عشق بازم. این کفتر رو فقط رنگ بندیشون برام جذابه، حتی نمیذارم پرواز بکنن برن توی آسمون یا قاطی دسته کبوتر رو دیگه بشن. این شخصیت دوست داشتنی من شد و اون بدمنه برای من شد اون شکارچی. و زمانی که داشتیم این فیلم رو تدوین میکردیم من متوجه سیر دراماتیک این آدم ها شدم، مثلا اونجا تصمیم گرفتم یک مونولوگ، حالا مثلا دیگه میدونید که دیگه تغییر میکنه این واقعی، دیگه تصمیم گرفتم مثلا یه شکل دراماتیزه ای داشته باشه.
از چه زمانی این ایدهش
این زمانی که ما رفتیم وارد کار شدیم فکر میکنم ساخته این مستند مهر 94 بود و این کار رو من پاییز 95.
خیلی دور نیست.
آره، یعنی قشنگ اون کار برام یه مقدار جا افتاد، از بیرون یه مقدار نگاه کردم.
جناب مطهری پور، به عنوان بازیگر نقش زنبور که این کار تک پرسوناژ هم هست و مونولوگ، بفرمایید تحلیل شما از شخصیت زنبور چیه؟
من موقعی که الان آیه آقا جانی این صحبت ها رو داره میکنه در مورد نمایشنامه و من
کنارشون بودین شما،
من موقع پیدایشش تقریبا یعنی یه جورایی اول یه نمایشنامه بود که من خوندم و اینکه تصمیم گرفتیم که کارگاهی این کار رو ببندیم، منظورم اینه که منم سهیم بشم، سعی کنم که با شخصیت هایی که داره بهزاد واسه من میچینه و مینویسه سعی کنم اختشم باشون یه جورایی، و اینکه اول اینکه جزء بهترین شخصیت هایی که من دوستش دارم، یعنی بعض وقتا یه شخصیت هایی بازی میکنم که نه خیلی خودم دوستش دارم نه خیلی میمونه، ولی احساس میکنم کاراکتر زنبور یه کاراکتر خیلی حسیه واسه خودم، حتی اصلا اون آدم رو انگار توی منه، یعنی یه جورایی احساس میکنم که از لحاظ یه آدم عاشق پیش است که نرسیده به خیلی از چیزهایی که میخواسته، و سعی کردیم اتود کنیم، سعی کردیم حتی یه جای متن و موقعی که بازنویسی میکردیم توی حین تمرین حذف کنیم، و من سعی میکردم با بهزاد همسوشم، یعنی سعی میکردم که به یک خانش درستی از متن بهزاد برسم بیشتر، نه اینکه خودم رو فقط بیام رقم بذارم توی نمایش، ولی اون اتفاق به نظر من افتاد، یعنی اینکه به عنوان بهزاد، به عنوان نویسنده و من به عنوان بازیگر و حتی کارگردان سعی کردیم نزدیک بشیم به ایده های فکری هم، چه این به عنوان نویسنده چه من به عنوان بازیگر، سعی نکردیم بیرون بزنه، یعنی حتی توی خلق طراحی ها و موومان ها سعی کردیم خیلی مینیمال و اون چیزی که قصه رو داره دنبال میکنه و اینکه خوب تماشاچی بشنوه یه آدمو و اون راز مستندگونش از بین نره، یعنی یه چیزی باشه که واقعی باشه برای بیشتر بر مردم تأثیر بگیرن، یعنی بیشتر سعی کنیم تو اون مسیر بیفتیم تا
همطور که حالا خودتون اشاره کردین که کلن توی این نمایش در ابتدا به عنوان بازیگر همراه آقای آقاجانی بودین، اما اون چیزی که ما میبینیم اسم هر دو بزرگوار به عنوان کارگردانه، اون طوری که حالا به نظر عامه میرسه اصولا کاری که تک پرسوناژ باشه اینطور اول به ذهن میرسه که خب یه کارگردان براش کافیه، برای من و شاید خیلی از مخاطبا جالب باشه که چرا این کار تک پرسوناژ دو تا کارگردانه، اگر توضیحات بیشتری داریم ما در خدمتتون هستیم.
ببینید کارگردانی توی این کار خیلی تجربه جالبی بود، کارگردانی این کار تلفیق متن بازیگره و یعنی این دوتا شخصیت بازیگر و نمایشنامه نویس دارن در مورد اجرای اون کار با هم دیگه گپ و گفت میکنن و همین سادگی تا به یه همسویی برسن، یعنی خیلی لذت بخشتره، یعنی خیلی کامل میکنیم هم دیگر رو، یعنی من زمانی که روی تکست تاکید دارم محمد یه سری قسمت ها از اجرا رو داره به من گوش زد میکنه، این تغییر میکنه، تکست بازی رو تغییر میده، این کارگردان این کار یه تعامل خیلی دوست داشتنی و خیلی چیز بود، یعنی خیلی هم راحت بودیم، هیچ مشکلی نداشتیم با این
در واقع یه جوری دوستانه کارو پیش بردیم، چون معمولا اصولا کارگردان ها
میدونید اینم بگم من و محمد هر دومون تو یه دانشگاه فارغ التحصیل کارگردانی تئاتر هستیم از دانشگاه شیراز،
خیلی ارتباط دوستانه بوده.
آره یعنی هر دو کارگردانی تئاتر خوندیم، تحصیل کردیم اینو، اما خب تخصص محمد به عنوان تخصص اجرایش خب قطعا یه بازیگر خیلی حرفه‌ای تره و من تخصصی که دارم نمایشنامه نویسی، هر دو ولی فارغ التحصیل کار، البته محمد کارگردان خوبی هم از کارهای خیلی خوبی هم کارگرد، اما من شخصا شخصیت محمد برای من محمد بازیگر، شخصیت من برای محمد بهزاد نویسنده است، اما هر دو خب به اون علم مثلا صحنه هم آگاه هستیم، اونو تحصیل کردیم و میان تعامل خیلی خوبی بود، خیلی لذت بخش بود این شکلی کار کردیم.
من هم میتونم یه چیزی همین قضیه بگم، این که خب این که چرا ما مشترک کار کردیم یه بخشش برمیگرده به این که خب من ذهنیت های بهزاد رو خیلی میشناسم و اونم همینطور نسبت به این قضیه، و اینکه خب چرا من به عنوان کارگردان حضور پیدا کردم، من اعتقاد دارم که مونولوگ برای ایجاد لحن، برای ایجاد ریتم، همون موومانی که ترکیب بندی که اسمشو میگیم تو دل اون آدم است به نظر من،
درسته.
که طراحی کارگردان یه جایی نیست که ما بیام طراحی صحنه عجیب غریب کنیم یا قراره بیام یه لباس عجیب غریب تن بازیگرمون بپوشیم یا نور خیلی عجیب غریبی بدیم، نیست.
کلام بازیگر،
آره من میگم تنظیم مثل مترونوم میمونه توی بازیگری که تو داری یه چیزی رو تنظیم میکنی، میزان صوت، میزان سکوت، میزان لحنی که داره اتفاق میفته که درام خوب شنیده شه فقط.
بله.
من یه جایی مثلا به عنوان کارگردان میمونم طراحی میکردم، مثلا میگفتم بهزاد اتوت میکنم الان به عنوان جایگاه کارگردان حتی نه بازیگر، میگفتم اینجوری اینجوری اینجوری، بعد یه اتوت میکردم این اوکی میداد. و اینکه خوبی بود که من مثلا من تو کارهای قبلی من یه کار داشتم که خودم نویسنده بودم، خودم بازیگر بودم و خودم کارگردان بودم و همیشه اینجور کارها یکم افت داره به واسطه اینکه کسی نیست تو رو هدایت کنه. آره خیلی تاثیر میذاره. حالا هر کسی بگی دوستاتم بیاری یا دوربین بذاری باز اون اتفاق نمیفته و من به خاطر همین کردیمش این اشتراک کارگردانی رو انجام دادیم و خیلی برای من دلچسب بود واقعا. فکر کنم یه 4-5 تا کار دیگه مشترک ببندیم
انشالله که میبینیم. چیزی که ما این روزها میبینیم توی روش‌های اجرای نمایش‌ها و خیلی انگار باب شده همین روش مونولوگ‌گوییه. از طرفی الان شما به صحبت‌هایی اشاره کردید که برداشت من این بود که از نگاه شما مونولوگ شیوه اجرایش خیلی سخت‌تر از نمایش‌هایی که پر پرسوناژه. نظر هر دو بزرگوار رو می‌خوام در این خصوص بدونم.
قطعا در این شکی نیست که واقعا کار سختیه، به خاطر اینکه تو به عنوان بازیگر حتی موقعی که داری صحبت میکنی نمیفهمی کجای متن، نمیفهمی چرا، چون وقتی تو پارتنر داری، وقتی یه نفر شخص دومی هست تو داری دیالوگ میکنی، از دیالوگای اون داری میشنوی و جواب میدی، ولی یه جای تو مونولوگ تو همه دنیای اون تخیلات تماشاگر باید بسازی و این ارتباط قطع نشه. و اینکه چرا من مونولوگو بیشتر میگید که این سری که چرا مونولوگی، من احساس میکنم تو جامعه امروزی ما مردم ما همه چیشون تبدیل به یک مینیمالیسم شده. نمیدونم مثلا هر کسی یه خلوت خودش داره با موبایل یه نفر، و اینکه آدم ها حتی یه تعریف کوچولو دارم، ببخشید میخوام بحثتونم پرت کنم، چون من نزدیک به 6 سال روی مونولوگ تحقیق میکردم که اصلا تازه فهمیدم که اصلا مونولوگ از کجا شکل گرفته و چرا شکل گرفته. یه بخشش این بود که خب این اصلا پیدایشش از جنگ جهانی دوم به بعد بود که اصلا آدم‌هایی که توی جنگ بودن از ترس بلند بلند صحبت می‌کردن با خودشون، مثلا طرف از ترس نمیدونم، شاید ما هم این اتفاق برام افتاده باشه. و اینکه من الان تو جامعه امروزی مونم می‌بینم خیلی ها بلند بلند دارن حرف می‌زنن، مثلا یارو پشت فرمون داره میره و همینجوری داره بلند، آدم اینا کسی هم صداش نمی‌شنوه و داره بلند بلند با خودش حرف می‌زنه، و این نشانه یک اختشاش ذهنیه، یک دگرگونیه، یک اختشاشه که باید این برطرف شه. و حتی دوره‌ای که بعد اصلا یه سری روانشناس اومدن که اصلا مونولوگ خلق کردن که بگن چه کار زشتی یه نفر با خودش بلند بلند صحبت کنه. آره. ولی این کار ما حتی مستثنای اینه، چون حتی من به عنوان یک کسی که اومدم با تماشاچی دارم حرف می‌زنم که حتی تماشاچی ممکنه تعبیر بشه که آدم هایی که توی اون محله اومدن و میگن خراب نکن اینجا رو، و این اومده داره جلوشون میسته، میگه من چرا میگم خراب کنم خراب کنم، و داره توضیح میده.
نمیدونم کار واقعا سخت تری یا آسون تری،
چون
آره بازیگر نیستم، ولی میدونی میگم از طرف به هر حال یعنی هر کاری به نظرم اگه کار 30 نفرم ظرافت خاص خودشو میخواد، این هم میخواد. ولی آره اینجا چون بازیگر یک نفر هست و چشم هیچ وقت از روش برداشت نمیشه، قطعا انرژی بیشتری میگیره قطعا از این بابت. آره ولی برای من مونولوگ باب شدنشو نمیتونم، برای من خیلی جذابه توی سالن یک نفر بیاد وایسته و با من حرف بزنه، خیلی بیشتر یعنی بی پرده حرف بزنه، یعنی اون دیوار نباشه، نمیدونم جد دوست دارم.
یعنی ما کارهای بعدی هم که از شما ببینیم احتمال زیاد ممکنه باز مونولوگ باشه.
نه خب
حالا کار پرفرستاناش هم ببرید روی صحنه.
نه اصلا بوده، همین بوده، یعنی مثلا نه بوده، اتفاقا تجربه کار من معمولا 6 نفر 7 نفر است. این فکر میکنم سومین مونولوگیه که من کار کردم، مثلا بین 9 تا 10 تا کاری که کردم. ولی چیز هم هست، مونولوگ به هر حال بازیگر خیلی خوب میخواد و طراحی خیلی بهتری میخواد، دو نفر
رو منتقد کنه به مخاطب.
آره نمیتونم، خیلی نسبیه، بازم نمیتونم بگم مثلا سخت‌تره یا ساده‌تره، نمیشه اینجوری. به هر حال ظرافت ها، ولی این رو میدونم، اینو مطمئنم که یک بازیگرمون کسی میتونم، یعنی مثلا این رو بگیم که این نمیتونه مونولوگ بازی بکنه، شاید بازیگر خیلی خوبی باشه اما از پس مونولوگ بر نمیاد، مونولوگ فضای خاص خودش رو میخواد. اینو بهش ایمان دارم این مسئله.
با توجه به خط سیری که داستان داره و مخاطب رو توی فضای خاصی میبره، اینطور به ذهن میرسه که شما تعمدن سالن نمایش دار رو انتخاب کردید به خاطر معماری خاصی که داره. میخوام ببینم که این حدس کاملا درسته یا نه.
سالن دار رو قطعا همین شکلیه، سالن دار رو انتخاب کردیم. میدونیم، ما میدونستیم داریم داخل سالن دار میریم اجرا، یعنی میدونستیم این سالن دار رو داریم و خب به هر حال این متن رو هم آماده کردیم برای همچین فضایی. قطعا اگه توی یه سالن دیگه بودیم دست به طراحی میزدیم، اما اینجا اتمسفری که خود این فضا داره به هر حال کار ما رو ساده‌تر میکنه و اصلا نمیشه این اتمسفر رو جای دیگه حتی در آورد.
یعنی در واقع شما چون سالن رو داشتید این نمایشنامه رو آوردید
روی سن؟ نه، میتونیم این نمایش رو جای دیگه هم اجرا بکنیم، ولی خب قسمت ساده و منطقیش برامون این بود این متن رو ما داریم به هر حال، نه اینکه دقیقاً این متن رو برای اینجا نوشته باشیم. متنی که ما داریم برای اجرای اینجا مناسب بود، تصمیم گرفتیم بیایم اینجا، یعنی متنی برای اینجا نوشته نشد، یعنی سالن متنمون رو پیدا کرد. ولی خب اگر هم مثلا، ولی اگر مثلا قرار باشه داخل سالن دیگه بریم اجرا، قطعا این شکلی نیست، یعنی قطعا باید تغییر بدیم، باید
از این حالت مینیمال در
حالا نمیدونم، شاید این اتفاق حتی شاید توی یک نور بیفته. میدونید به هر حال میگم این مونولوگ یک مونولوگ ذهنی هست، 100% کارکرد ذهنی داره، دقیقا هم معلوم نیست این آدم کجاست که داره این حرف ها رو میزنه و دقیقا هم مشخص نیست کسی که داره گوش میده کجا نشسته، یعنی این وهم داخل کار وجود داره. ولی خب این معماری کمک میکنه به کار ما، یعنی تصمیم، یعنی پس بهتره که نوری داشته باشیم که این فضا رو پررنگ‌تر بکنه.
ما در حین نمایش شاهد یه تعاملی هستیم که بازیگر با مخاطب داره، حتی یه جایی تخمه که داره میخوره تعارف میکنه. این تعامل هم خواست خودتون بود یا طراحی حالا آقای متحریپور به عنوان بازیگر از اول توی متن بود یا به مرور طی تمرین‌ها؟
نه قطعاً داخل متن نیست، مثلا چیزی که انجام میدم خط قرمز من هست، من داخل متن به هیچ عنوان نه شرح صحنه مینویسم نه توضیحی، چون ببینید اتفاق همکاری کارگردانی مشترک هم برای من همینه، این کارگردانی یک پا گذاشتن روی متن هست،
یعنی شما بیرون کشیدن
بیرون کشیدن کارکردهای متن هست. درست. یعنی من زمانی که دارم مینویسم هیچ وقت به اکت اون آدم فکر نمی‌کنم، فقط اون آدم داره حرف میزنه، چون نمیخوام همزمان کارگردانی بکنم زمانی که دارم می‌نویسم، مگر اینکه اکت تاثیرگذاری وجود داشته باشه. این اکت هایی که ما داریم الان توی اجرا اگه شما دقت بکنید اکت های تاثیرگذار نیست، اینها اکت هایی هستش که توی بازی محمد برون ریزی شده و توی کارگردانی سرش حرف زدیم و کار من توی به عنوان کارگردان توی این کار معمولاً یا تأیید بازی محمد بوده یا کات کردن بازی محمد بوده، یعنی ایده روند حرکت رو محمد داده، یعنی من با محمد یا به نتیجه میرسیدیم حرف میزدیم میگفتیم اوکی اجماعمون، یا اینکه میگفتیم نه این کات بشه، یعنی حرکت رو محمد شروع میکنه با عنوان بازیگر توی این کار.
نظر
خودتون
بشنوید در مورد تعامل
همین نظرها رو گفت دیگه، ولی اینکه منم بیشتر سعی کردم جاهای سفید متن رو پیدا کنم، بیشتر این فضایی که داریم یه خانش میکنیم یه چیزی شنیده میشه، من بیشتر دوست داشتم این فضای خالی این سفیدا رو بتونم توی کارگردانی و سعی کردم به عنوان بازیگر مؤلف یه کاری کنم، یعنی یه جایی اینکه حتی یه جایی مثلا از کار من غلط میزدم، اولش غلط میزدم واقعا رو زمین و بعد خودم گفتم نه یه چیز دیگه اتوت کنیم و بعد به ذات خوشش اومد، خیلی تصمیم گرفتیم که اصلا حرکاتم حتی یه خورده مینیمال تر بشه نسبت به اینکه این آدم هم فقط داره صحبت میکنه و خیلی یه جورایی مختصر تر داره یه سری روایت ها رو میده به تماشاچی. سعی کردیم موومانهاش هم همینجور سعی کنیم مختصر و مینیمال و خلاقانه باشه بیشتر.
به عنوان آخرین سخن حرف پایینی شما عزیزان رو میشنویم.
حرف پایانی نیست، فقط این که دوست داریم یه خورده تماشاچیمون بیشتر شه و خیلی من خودم دوست دارم الان یه باب شده که تئاتریا میرن کارهای همدیگر رو میبینن، یا اینکه نمیدونم دوست دارم مردم بیان یکم کار ببینن، واقعا چیز سختی نیست. نمیدونم چرا مردم قهر کردن با تئاتری خورده و خیلی دوست دارم مردم عام بیان کار منو ببینن بیشتر، تا اینکه دعوت کنم از اساتید، دعوت کنم نمیدونم از فلان استار بیاد کارو ببینه، چون به هر حال اونا که دارن کار میکنن ما داریم باشون همکاری میکنیم. ولی اینکه سالونا یکم مردم بیان، فکرم میکنم کاری که ما ارائه دادیم فقط مختص به یه قشر خاص تخصصی نیست، یعنی هر آدم کوچه و بازاری میتونه با این کار ارتباط برقرار کنه.
حرف آخر ندارم.
سلامت باشی. ممنونم از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار
گرفتید. خواهش میکنم.
مجددا سپاسگزارم از آقایان بهزاد آقاجانی و محمد مطهری پور بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان رو تا گپ و گفتی دیگر به خدای متعال میسپارم. سلامت باشید و سبز.